العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة رعد آيات 19 ببعد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اولو الالباب کسانی هستند که به عهدی که با خدا دارند وفا می کنند و میثاقی را که با خدا بسته اند نمی شکنند. کسانی هستند که صله می کنند با کسانی که خدای متعال امر فرموده به صله با آنها، پیوند با آنها. و یخشون ربهم، و از پروردگارشان خشیت دارند. و یخافون سوء الحساب، و از بدی عاقبت و حساب می ترسند. اولو الالباب کسانی هستند که یصلون ما امر الله به ان یوصل، پیوند می کنند، می پیوندند به آن کسانی که خدای متعال امر فرموده که به آنها بپیوندند. الذين يصلون، اون کسانی که، یعنی کسانی هستند که بیرون از ما هستند، انسانهایی که ما مأمور و موظف و مکلف به برقراری ارتباط با آنها و پیوستن به آنها داریم. چه کسانی هستند که صلاحیت این رو دارند که در بیرون ما با اونها همراه بشیم، یکی بشیم، و از اونها تبعیت کنیم. انسان یک حقیقتی در درون جانش هست به نام عقل و فهم و شعور. این حقیقت که در انسان هست، خود این حقیقت این معنا رو درک میکنه که نیاز به امام بیرونی داره، معصوم بیرونی داره، نیاز به کسی داره که شاخص حق و باطل باشه. تنها شاخصی که ما در درون خودمون داریم عقله. این میزان و این شاخص میزان و شاخص نهاییه، یعنی انسانی که میخواهد به حق برسد، به خدا برسد و امید دارد که ملاقات با خدا داشته باشد، این انسان بی نیاز از عقل نیست، چون این عقل است که خدا رو معرفی میکنه، حق رو معرفی میکنه. قوه و قدرت تشخیص دهنده حق از باطل همین شاخص درونی انسان به نام عقل. اگر تشخیص حق از باطل در درون ما نباشه، تفاوتی با سایر حیوانات نداریم دیگه. هنوز انسان به انسانیت خودش نرسیده، تفاوت اساسی انسان با سایر موجودات در این است که علاوه بر این که حق را در جان و فطرتش دارد و می خواهد، حقیقتی و نوری به نام عقل داره که با این عقل می تواند اون حقیقت را شناسایی کند. و بعد از این که شناسایی کرد، یوفون به عهد الله، به عهد خدا وفا کنه، یعنی پای حرف حق بیسته، التزام به حقیقت داشته باشه، حقیقتی را که داره و با عقلش تشخیص داد. و با اختیارش هم خواست که به این حقیقت برسه و با این حقیقت ملاقات دائمی داشته باشه. چنین انسانی ملتزم به حق میشه، وقتی حق و شناخت، از حق تبعیت میکنه، از حق پیروی میکنه. این که حق چیه یا حق کیه، آیا به نفع منه، به ضرر منه، تبعیت از حق باب میل نفس منه، مخالف با تمایلات نفس منه، اینها دیگه ملاک و معیار نیست. میخواد باب میلم باشه، میخواد باب میلم نباشه، حقه. البته ممکنه که باب میلم باشه و مخالفت با نفسی نباشه، اما ممکنم هست باب میلم نباشه. خذ الحق ولو کان علیک، قل الحق ولو کان علیک، حق رو اخذ کن، حق رو بگو گرچه علیهت باشه. و غالبا هم اینطوره که خب حق تلخه، الحق مر، میخواد تلخ باشه به ذائقه جسم من، مرکب من، نفس من، میخواد شیرین باشه، فرقی نمیکنه. اولو الالباب اونهایی هستن که شاخص عمل اونها فقط حقه. یعنی قدرت تشخیص حق رو پیدا کردند و بعد از تشخیص حق ملتزم به عمل به حق هستند، پایبندند، متعهدند، مقیدند، مقید به آداب و رسوم نه، مقید به آن چرا که گذشتگان عمل کردند نه، مقید به عادات که در ذهن اونها وارد شده نه، مقید به حقند. گرچه برخلاف همه آداب و رسومی باشه که تا الان داشتن، گرچه برخلاف تمام عاداتی باشه که در ذهن اینها ثبت و ضبط شده، باش پایبند حقن. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اینها پیوند میزنند بین خودشون و اون کسانی که خدا امر کرده. خدا امر کرده یعنی کی؟ یعنی حق. خدا امر کرده که با اونها پیوند پیدا کنید، پیوند بزنید، خودتون رو به اونها وصل کنید، با اونها باشید، همراهی با اونها کنید. خدای متعال چه کسانی رو امر فرموده که ما با اونها پیوند داشته باشیم، یعنی حق مطلب چیه که ما در بیرون بالاخره باید با یک کسانی پیوند داشته باشیم. اون کسانی که شایستگی این رو دارند که ما با اونها وصل باشیم و پیوند داشته باشیم، فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. تا وقتی خود پیامبر بود، خود پیامبر نمی شود که کسی از اولوالالباب باشه و یک اولوالالباب دیگه هم بیرون باشه، این اولوالالباب با اون اولوالالباب پیوند نخوره، امکان نداره. اینا با هم پیوند میخورن. متحد جانهای مردان خداست، روح مردان و سگان از هم جداست، خوکان و سگان، ددان و وحشی ها، ایوانات درنده، اینا از هم جداست. متحد جانهای مردان خدا، متحده یعنی پیوند خورده دیگه. یسلو نما امر الله بهی ان یوسل، کسی که جانش و دلش با امام زمانش پیوند خورده، میشه که از امام زمانش اطاعت نکنه؟ امام زمانش هم از او اطاعت میکنه، پیوند دیگه، دو طرف است. وقتی میری توسل پیدا میکنی به امام زمان، از حضرت خواسته ای داری، تقاضایی داری، حضرت هم اجابت میکنه، کارتو را میندازه، خواستتو میده. اینو میگن پیوند. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. او خواسته که ما پیوند پیدا کردیم، در مجلس عزای امام حسین علیه السلام وقتی شرکت میکنی، یعنی یه پیوندی بین شما و حضرت وجود داره دیگه. اینها اخبار از وجود واقعیت‌های تکوینیه، این نیست که اینجوری باش اینجوری نباش. اولوالالباب اونایی هستند که اینجوری هستند، نمیتونن آدمای خوب و دوست نداشته باشن. آدمای خوب و دوست دارن، هرچی خوبتر پیوند اینها با اونها بیشتر، تا میرسه به اون اعلی درجه پاکی و طهارت و کمال و خوبی که معصومین علیهم السلام هستند. به خدا چقدر علاقه داری؟ به جانشینان خدا در زمین همون علاقه منتقل میشه دیگه، فرق نمیکنه. حقیقت حقیقت بیرونی باشه درونی باشه، پاکی طهارت خوبی صداقت، بیرونی باشه درونی باشه فرقی نمیکنه. الحکمت ضالت المؤمن، مؤمن گم شده ای داره، این گم شده شو هر کجا که پیدا بکنه سراغش میره، باهاش پیوند برقرار میکنه، باهاش ارتباط برقرار میکنه. از برقراری ارتباط با حقیقت لذت میبره. این لذت، لذت نفسانی نیست، لذت حیوانی نیست. دنبال این لذت تو لذت‌های حیوانی نگردیم، نمونه نداریم، مشابه نداره. بگیم لذت پیوند خوردن با حقیقت، پیوند خوردن با حق، و کسانی که تجسم حق هستند در خارج به هر نسبتی، حالا به مراتب به درجات، یکی کمتر یکی بیشتر، این لذتش مثل لذت چیه؟ مثل لذت خوردن، آشامیدن، خوابیدن، چه نوع لذتیه؟ لذتیه که فقط مختص به انسانه و انسان این لذت رو داره و درک میکنه. و لیس کمثله شیء، هیچ مثل و مانندی نداره این لذت. خدا مگر مثل و مانند داره که ما بفهمیم لذت ملاقات با خدا مثل لذت ملاقات با چیه، با کیه؟ مثل و مانند نداره هیچ. فلذا انسان تا وقتی که از غیر خدا نبره و حساب خودش رو جدا نکنه، بهره ای از اون لذتی که با پیوند با حق میبره نخواهد برد. تا وقتی که لذتهای دیگر در ذهن ما وجود داره و ما به دنبال این نوع از لذتها هستیم، نمیتونیم ارتباط با حق برقرار کنیم و از لذتی که در ارتباط با حق نصیب انسان میشه بهره ببریم. باید جلوی همه لذت‌های غیر ارتباط با خدا رو یک لا بگذاریم، که بشه لا اله، یعنی نه هیچی، هیچی رو نیست، اونی که باید باشه اینا نیست. باید به هر لذتی که رسیدی از اون لذت عبور کنی، رد شی، بگی نه اینم نیست، اینم نیست، متوقف نشی. نه این که از اون لذت بهره نبری، لذت نبری، لذت خوردن، این لذت وقتی ما داریم غذایی رو میخوریم داریم لذت هم میبریم. لذت بردن غیر از این است که همزمان میفهمی که اون لذت ملاقات با خدا این نیست، این نیست. ما خیال میکنیم که باید وقتی میتونیم لذت ببریم که بگیم همینه، لذت با خدا بودن، لذت با اولیاء خدا بودن، همینه. نه، هم لذت میبری هم میدونی که این آخرش نیست، لذتهای دیگری هست که بعد از این خواهد آمد. اون لذت ملاقات با خدا و اولیاء خدا سنخ لذتش با این لذات متفاوته. و خدای متعال خودش هم قادر به بیان اون لذت برای کسی که اون لذت رو نچشیده و بهره نبرده نداره و قادر نیست، نمیتونه بگه، خدا هم نتونسته بگه، گفتنی نیست. چجوری به ما توضیح بدن که ملاقات با خدا، پیوند با خدا، پیوند با اولیاء خدا، این چه لذتی داره؟ همنشینی با ولی خدا، این چه کیفی داره؟ خود شما وقتی با یه کسی همنشین میشی که دوست داری با او همنشین باشی، از همنشینی با او لذت میبری. حالا این میخواد ولی خدا باشه، میخواد غیر ولی خدا باشه، دو تا دوستن، اینا وقتی پیش هم قرار میگیرن یه لذتی بدن. خب میخوای توضیح بدی، بگیم این لذتش مثل لذت چیه؟ مثل لذت چیه؟ نمیتونی توضیح بدی؟ کسی که هیچ دوستی نداره، هیچ رفیقی نداره، تا حالا یک چنین لذتی رو تجربه نکرده تو زندگیش، خودش باید تجربه کنه، خودش باید بفهمه. گفت جانا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. با همدمت که نشست و برخاست میکنی یه لذتی میبری که قابل مقایسه با لذت خوردن، خوابیدن، شهوت، نمیدونم آشامیدن، ورزش کردن، هیچی نیست، یه لذت خاص خودشو داره. حالا لذت پیوند با خدا و اولیاء خدا، یسلون ما امر الله بهی ان یوسل، اینها دیگه اولول الباب هستن دیگه، اینها به جایی رسیدن که حق رو تشخیص میدن، انسانهای الهی و انسانهای پاک و معصوم رو تشخیص میدن، میشناسن. وقتی شما بفهمید که بهترین همدم شما چه کسی میتونه باشه، به طور طبیعی به طور تکوینی شما پیش او میری، با او ارتباط برقرار میکنی و تمام زندگی شما تحت شعاع ارتباط و پیوند و صله با او قرار میگیره. بسیاری از کسانی که زندگی زناشوییشون به هم خورده به خاطر همین مسئله بوده. به خاطر این بوده که همسرش همدم خوبی نبوده براش، نه اینکه آدم خوبی نبوده، آدم خوبی بوده، همدم خوبی نبوده برای این، و اینم همدم خوبی برای اون نبوده، و همدم بهتر از همدیگه سراغ داشتن جای دیگه. میخواستن برن مهمونی، این حساب کرده که خب من برم مهمونی دیگه اون از اون همدمم نمیتونم استفاده کنم، در کنار اون نمیتونم باشم، گفته نمیام مهمونی، نرفته رفته پیشون، همدمش بوده دیگه. یعنی این لذت بودن با همدم اینقدر مهمه و اینقدر جدیه و اینقدر لذتش بالاست که تمام زندگی انسان رو میبینی تحت شعاع خودش قرار میده، تمام عمرش به عشق این که با او همدم باشه زندگی میکنه. این اینایی که ما داریم میگیم برای این است که اونایی که معنا هنوز لذت بودن با همدم رو وجدان نکردن، تجربه نکردن تو زندگیشون و درد و رنج و الم بودن با غیر جنس، بودن با کسی که گفت بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. اینو هنوز تجربه نکرده، هنوز با آدم نامتناسبی همنشین و همدم نشده تا بفهمه جهنم یعنی چی. به همین خاطر قدر همدمهای خوبشو نمیدونه، یار نامتناسب. خب این از نظر خیلی ها میگن حالا اینا که چیز، حالا همدم باش، همدم باشی یعنی کنارش باشی، همین. خب حالا کنارش بودی خب چی میخوری؟ میگه حالا مهم نی برام چی میخورم. مگه میشه؟ مهم اینه که چی بخوری. میگه هر چی و هیچی هم نخورم، همین که همدم او باشم کافیه. خب حالا همدمش هستی دیگه، خب بعد دیگه چی کار میکنیم؟ چه بازی میکنیم؟ چه گردشی؟ چه تفریحی؟ چه؟ میگه آقا لازم نیست که من یه ورزشی، یه گردشی، یه تفریحی، هیچی هیچی، خود این که من همدم او باشم لذت داره. این واقعا یه بله حقیقتیست که انتقالش خیلی مشکله، خیلی سخته که آدم واقعا خالصانه فقط همون لذت همدم بودن رو بتونه به کسی منتقل کنه، که این خودش فی حد نفسه یه لذتی داره فوق همه لذت ها. تا الان چقدر لذت داشتی تو زندگی؟ از چه چیزایی؟ اگر به طور جنس بخوری، به طور همدم متناسب بخوری، لذتی خواهی برد فوق همه این لذت ها. آخر کار ما، یعنی هدف نهایی همه ما، ملاقات، ملاقات، ملاقات یعنی دیدن، همین یعنی در کنار بودن، یعنی با هم بودن، همین همدم شدن، ملاقات با خدا، ملاقات با حق. میگه من با حق هستم یا نیستم؟ یعنی پیوند خوردم با حق یا پیوند نخوردم؟ اگر پیوند با حق دارم دیگه مهم نیست هیچی، هیچی مهم نیست، خاطرم جمعه، همه چی دارم، از هیچی هم نمیترسم. میگی کشته میشی؟ کشته بشم؟ من پیوند با حق دارم یا ندارم؟ همدم با حقیقت هستم یا نیستم؟ اگر هستم دیگه هیچی مهم نیست، هیچ لذت دیگه ای رو نمیخوام، این انقدر لذتش بالاست که قابل مقایسه با هیچ لذت دیگه ای نیست. چرا؟ چون این لذتش لذت خودمه، لذتهای دیگه مال خودم نیست، مال مرکبمه، مال شکممه، مال شهوتمه، مال نمیدونم اعصابمه، مال خودم نیست. حقیقت جان خودم حقیقت خواهه، و اگر من به حقیقت برسم به همه چیزی که میخواستم رسیدم، همه چی دارم، هیچی کم ندارم. فلذا میبینیم شدائد و سختی ها و گرفتاری هایی که در مسیر زندگی اینها هست، اینایی که اولوالالباب هستن، این شدائد و سختی ها اصلا نمودی نداره برای اینا. به قدری که دیگران وقتی به اینا نگاه میکنن میگن اینا بابا صداشون از جای گرم در میاد، همه چیش جوره، خبر ندارن که نه اینا هیچیشون جور نیست، فقط یه چیزشون جوره، اونم این که با حق پیوند خوردن. یاران امام حسین علیه السلام روز عاشورا چیشون جور بود؟ هیچیشون جور نبود. بزرگترین مصیبت عالم اون روز اتفاق افتاد، شدیدترین شدائد برای اونها به وجود اومد. اما هرچی به لحظه شهادت اونها و دیدار و ملاقات اونها با خدای خودشون نزدیکتر میشد، اینها چهره هاشون برافروخته تر، بشاشتر، شادتر، جانا بهشت صحبت یاران همدم است. همدم واقعی ما کیه؟ همدم واقعی ما، نه همدم مرکب ما، نه همدمی که باعث لذت جسم ما بشه، باعث لذت اعصاب و ابعاد مرکب ما بشه، نه، اون همدمی که خواسته واقعی خود ماست که همدم با او باشه. اوج کمال انسان این است که به همدمش برسه. حالا انسان این همدم واقعی رو کجا دنبال میکنه و پیگیری میکنه؟ تو دنیا و تو امور غیر همدم واقعی. میگه اگر من به پول برسم دیگه به اون همدمی که میخوام برس میخواست لازم دارم رسیدم دیگه، اگه همدم با پول بشم دیگه به کمال و سعادتم رسیدم. به پول میرسه بازم میبینه کمبود داره، گم شده داره، میبینه نشد. میگه خب لابد اون همدم مثلا همسر منه، باید برم ازدواج کنم. ازدواج میکنه، یه سری از نیازهای جسمیش روانیش تأمین میشه، اما باز میبینه بازم گم شدهش باقیه، هنوزم چیزی میخواد که تو اینا نیست. میگه خب بچه دار بشم، خونه دار بشم، ماشین خوب، ویلای خوب، زندگی مرفه، آخرش به این نتیجه میرسه که دنیا جای این نیست که همدم خوبی برای ما باشه. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ملاقات با خدا یعنی خود خدا همدم ماست. قرار بر این است که با خدا ملاقات کنیم. از همین حالا شروع میکنن اولوالالباب، از همین جا نگاه میکنن ببینن انسانهایی که الهیان، خداییان، بوی خدایی و حق و حقیقت میدن. کنار اینها که قرار میگیرن، اون لذت بهشتی بودن رو اینا استشمام میکنن. از بودن در کنار اولیاء خدا لذت میبرن. و بالعکس وقتی در کنار انسانهایی قرار میگیرن که بهره ای از حق و حقیقت نبردن، احساس جهنمی بودن دارن، دائم میخوان فرار کنن، گریزانن. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم، با خدا و اولیاء خدا پیوند برقرار میکنن و نسبت به پروردگارشون خشیت دارن، یعنی برای پروردگارشون حساب باز میکنن و یخافون سوء الحساب، یعنی از همین اول کار حواسشون هست. یخافونه یعنی تدبر میکنن، تعقل میکنن، میاندیشند، نگرانند. نگرانند یعنی مینگرند. یخافونه میترسند یعنی تعقل میکنن، حواسشون هست، نه اینکه میترسند یعنی میلرزند، نه، یخافونه یعنی تعقل میکنن نسبت به عاقبت کار. سوء الحساب رو در نظر میگیرن که نکنه ما به نامتناسب برسیم، نکنه ما به جایی برسیم که همدم ما نباشه. جهنمی ها اینجوری هم اینها با خدا ملاقات میکنن، اما آرزوی ملاقات با خدا رو نداشتند، از بودن در کنار خدا و اولیاء خدا اینها احساس جهنمی بودن پیدا میکنن. یخافون سوء الحساب یعنی حذر میکنن، حواسشون هست که این اتفاق براشون نیفته، نکنه توی مسیری برن که از خدا و حق و اولیاء حق فاصله بگیرن، جوری بشه که دیگه از بودن در کنار اولیاء خدا و صله و پیوند با اونها لذت نبرن، بلکه رنج ببرن که بشه جهنم. سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اونهایی که برای خدا و ملاقات با خدا و پیوند با خدا تحمل میکنن، شدائد رو، گرفتاری ها رو، سختی های راه رو، اینها صبروا متحمل هستن. وقتی اینها از اولول البابند، یعنی میفهمند که بالاترین لذت برای خود اونها ملاقات با خداست، ابتغاء وجه ربهم، یعنی اینکه با خدا پیوند برقرار کنند، تمام کارهاشون رو برای خدا انجام بدن، طلب رضایت خدا بالاترین خواسته اینهاست. در این مسیر هم تحمل میکنن، صبرو و اقام و صلات، نماز رو به پا میدارن، اقامه میکنند. اقام و صلات، صلات چیه؟ رکوع میرن، سجده میکنن. در مقابل کی رکوع میکنن؟ در مقابل هیچک. شما یه نمازگزار رو نگاه کن، میره به رکوع، جلوش رو نگاه کن ببین برای کی رکوع رفته، تعظیم دیگه، دلا شده دیگه. ازش بپرس بگو اینجا کسی نیست، جلوش دلا شدی. در مقابل هیچکی، هیچی دلا شدی برای هیچ کس؟ این همون خداست. رفته به سجده، در مقابل کی سجده کردی؟ سر به خاک گذاشتی در مقابل کی؟ کسی نیست. در مقابل پادشاهان رکوع میکردن، سجده میکردن. شما که داری نماز میخونی در مقابل کدوم پادشاه؟ کی؟ کو؟ کجا؟ کسی نیست. همین که هیچ کس نیست و شما داری در مقابل هیچ کس رکوع میکنی، سجده میکنی، بفهمیم که داریم در مقابل هیچ کس، هیچ کس. همه رو که گذاشتی کنار، غیر خدا که رفت، همش خداست دیگه، ایش حق. تا نفهمیم که تمام اون کسانی رو که ما خیال میکنیم لیاقت اینو دارن که براشون رکوع کنیم، سجده کنیم، اینا باطلن، اینا ارزش رکوع و سجده رو ندارن. رکوع و سجده ما برای خدا نمیشه. این نمازی که ما میخونیم یه نماده، میگه رکوع کن. سری باید از خودت بپرسی من آخه اینجا کسی نیست من براش دلا بشم. سجده کن، کسی نیست من سجده کنم. رو به قبله وایسا، قبله ای در کار چی؟ کجا؟ کو؟ تو خانه خدا خبری نیست. اونایی که رفتن میدونن خدا نبوده اون تو. من که نرفتم، ولی اونایی که رفتن تو خانه خدا میگن رفتیم دیدیم خدا نبود اون تو. معناش اینه، معناش این است که یعنی رو به یه جایی وایسه که توش خالیه. حواست باشه بفهم ها، اینا نیستا. وقتی به لا اله رسیدی الا الله میاد، لا اله رو نگیم به الا اللهش نمیرسیم. این خانه یه خانه ایست که تو دنیا خونه ها رو که میخوان بسازن اول خراب میکنن بعد میسازن، دو تا مرحله شو، اول خراب کنی بعد بسازی. خانه آخرت اینجوری نیست. این خانه دنیا و برزخ رو که خراب کردی، اون خانه برپاست، سر جاشه، پیدا میشه، دیده میشه، نمیخواد بسازیش، ساخته است. خدا هست، خدا رو که ما نمیخوایم ایجاد کنیم که. همه ما خدا داریم، فطرت همه ما الهی هست، یه چیزی نیست که بخوای درستش کنی. باید از دنیا و برزخ عبور کنیم، قیامت برپاست. دیده نمیشه الان، چون در باطن اخفای ما هست، بعد از دنیاست، بعد از برزخه، دو مرحله پشته. از اینها که عبور کردی مثل این میمونه. شما از اینجا که تهرانه، این کوههای، به شما عرض کنم که توچال رو بری بالا، وقتی داری میری بالا داری رد میشی، داری عبور میکنی، داری میگذری، میری بالا، میری پشت کو، یه وقت میبینی که اونجا رسیدی به یه شهر سونک. نمیگن که خب شما رفتی اونجا اون روستا رو، اون ده رو برپا کردی. نه، بود اونجا شهر سونک بود، منتها من این ور کوه بودم، پیدا نبود. این کوها رو رفتم بالا، رفتم بالا، رفتم رسیدم توچال، توچال سرازیر شدم، رسیدم به شهر سونک. قیامت اینجوریه، قیامت هست، برپا درست کردن نمیخوان، قیامت سر جاشه. ما باید برپا کنیمش، یعنی اینکه بهش برسیم، یعنی اینا رو رد کن، این کوها رو رد کن، برو قله، از قله سرازیر شو، میبینی اینجا همینجا بود، این بهشتی که میگفتن همینه، اینها این بهشت بود. بهشت تو خود ما هست، جهنم تو خود ما هست، منتها پشته، دیده نمیشه. اگر ما حجاب ها و پرده ها رو کنار بزنیم، کنار زدن این پرده ها و حجاب ها زحمت داره، زحمتش این است که باید این کوه بری بالا. خب آدم خسته میشه، بالاخره وقتی داری میری بالا یه سنگی هم در میره، میخوره به پا، زمین میخوری، یه خود زخمی میشی، خسته میشی، تشنه میشی، گرسنه میشی، یه زحمت هایی داره، این زحمت ها رو میکشی، نه اینکه برای اینکه اون ور کوه ایجاد کنی، نه اون ور کوه سر جاشه، برای اینکه برسی بهش. به لقاء خدا نائل بشی، ملاقات با خدا. و اقام الصلات، حالا این اقام الصلات، اقامه چرا به کار رفته، این محل بحث و گفتگو شده که چرا نفرموده که بخونن نمازو و فرموده بر پا دارند نماز رو. اولو الالباب اونایی هستند که نماز رو بر پا می دارند. شاید به معنای جماعت باشه. نماز جماعت یه نمازی است که باید برپا داشته بشه، اقامه بشه. نماز فراد و نه، خود تنهایی وای میسی میخونیش دیگه تموم. اون اقامه یه صلات نیست، عمل به وظیفه است، یه واجبی است. شما فرادا انجام میدی، اما جماعت نه، جماعت اقامه نمازه. تمام کسانی که در جماعت شرکت میکنند نماز رو به پا میدارند، چه امام جماعت باشه چه مأمومین باشند، اینا نماز رو دارن به پا میدارند. به پا داشتن مثل این که بگیم که پیاده و سواره. یه وقت نماز توی جامعه پیاده است، شما اینو سوارش میکنی، سوار میاد، سوار میشه، میاد رو. نماز که اومد رو یعنی در مقابل هیچ کس، در مقابل غیر خدا، غیر حق رکوع و سجود نداشته باش. رو به هیچ کس غیر خدا نکن. این حقیقت رو باید در جامعه اقامه کنی، برپا داری، نگذاری زمین بیافته، پیاده باشه، سوارش کن. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. این دیگه باشه برای آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.